سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است پیکر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران و همراهانش امروز در زیارت امام هشتم شیعه ها در شهر مشهد به خاک سپرده شود. رئیسی هم را با 7 تن دیگر که در آن حسین عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم شامل بود، یک شنبه گذشته در سانحه سقوط هلیکوپتر در ایالت آذربایجان شرقی ایران کشته شدند. مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش با حضور مقام‌های بسیاری از کشورهای منطقه و جهان روز گذشته در پانتون شهر تهران برگزار شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی خبر داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم به خاک سپاری رئیسی و همراهانش امروز شرکت می‌کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و وزرای خارجه عربستان و سعودی و کویت هم روز گذشته وارد ایران شدند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هم روز گذشته برای شرکت در مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش به تهران سفر کردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که از ماه جنوری تا مارچ سال جاری میلادی برای بیش از 216 هزار تن در افغانستان خدمات صحی و درمانی را ارائه کرده است. این کمیته روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفت که تا همین مدت بیش از 73 هزار و 700 تن در کلینیک های تحت حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ واکسین شدند و بیش از 1800 کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد نیز تداوی شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که در همکاری با سایر شرکای خود به حمایت از مردم افغانستان ادامه می دهد. پس از عملات اخیر بر خارجی ها به دلیل اختلاف نامعلوم با مهاجرین در شهر بشکت پایتخت قرقیزستان در جریان یک هفته گذشته بیش از 3000 پاکستانی که اکثر آنها معسل هستند از قرقیزستان به پاکستان منتقل شدند. ایساق دار وزیر خارجه پاکستان که اخیراً به قرقیزستان رفته بود روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت اگرچه اکنون وضعیت در بشکت عادی است اما به پاکستانی هایی که می خواهند به کشورشان برگردند سهولت فراهم می شود. پاکستان در آخر هفته گذشته پروازهای ویژه تجارتی را به شهر بشکک آغاز کرد تا اتباع این کشور را به خانه برگرداند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات قرقیزستان در تلاش دستگیری افراد هستند که به خارجی ها جمله پاکستانی ها حمله کردند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا تاریخ 4 جولای را به حیث تاریخ انتخابات عمومی در آن کشور تعیین کرد. انتخابات که تعیین میکند چی کسی بر بریتانیا حکومت خواهد کرد. سوناک روز چهارشنبه با اعلام این خبر از رای دهندگان خواست تا به محافظه‌کاران حاکم بر آن کشور یک فرصت دیگر بدهند. محافظه‌کاران در 2 سال گذشته برای غلبه بر مجموعه از بحران‌ها از جمله رکود اقتصادی و رسوایی‌های اخلاقی تلاش کردند. و ریتا شرپا کامی، کوهنورد نیپالی، باعث فرد که رکورد بیشترین صعود بر قلعه ایورست در کوههای ایمالیا را دارد، روز چهارشنبه رکورد قبلی خود را شکست و برای 30مین بار بر این بلندترین قلعه کوه در جهان دست یافت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این مرد 54 ساله نیپالی که به مرد ایورست مشهور است در اوایل ماه جاری برای 29 مین بار بر قلعه ایورست دست یافته بود. در سال گذشته بیش از 600 کوهنورد خود را بر قلعه ایورست رساندند و 18 کوهنورد هم در تلاش دست یافتن به آن جان باختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. تکرار ادعای اردوی پاکستان که میگوید ترورستان از افغانستان به خاک پاکستان نفوذ میکنند، اما یک آگاه امور سیاسی به این باور است که
ما فکر میکنم هر چیزی که امروز دستو به گریبان هستن پاکستان به او نتیجه پالیسی ها و استراتژی های شومی این کشور و نظامی ها بوده که برای منطقه به خصوص بر افغانستان اینا اتخاذ کرده بودن.
برخی از زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگویند که در نشست مای بعدی دوحه باید حقوق زنان و آموزش دختران افغان در صدر اجندا قرار گیرد. یک تن از این زنان:
در این نشست باید به تعلیم و تحصیل دختران اولویت داده شود و کسانی باید در این نشست شرکت کنند که همیشه صدای دختران افغان را بلند کرده است و یک بار دیگر هم صدای ما را به جهانیان برساند.
در ادامه میشنوید که صنعت قالین بافی در ولایت هرات افغانستان با رکود مواجه شده.
کارمزد قالین باف کمه و مفاد سرمایه گذار بسیار کم هست، ولی ما باز هم تولید میکنیم به خاطر که اشتغال زایی کرده باشیم و تعدادی کار کرده باشیم.
در مسائل منطقه و جهان به شما در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه امریکا خواهیم گفت که از تمایل اداره جو بایدن در مورد وضع تحریم های احتمالی بر مقامات محکمه بین المللی جرایم سخن زده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. امروز پنجشنبه 3 جوزای 1403 خورشیدی برابر میشه با 23 ماه می 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. پاکستان بار دیگر مدعی شده که در افزایش عملات تروریستی در خاک آن کشور افراد دست دارند که از آن سوی سرحد یعنی از افغانستان به این کشور می آیند. اردوی پاکستان گفته که در عملیات بر ضد تروریستان در ایالت بلوچستان حدود 30 جنگجو کشته شدند. مقامات پاکستان از حکومت طالبان خواستند تا امنیت سرحدات را تقویت کنند. حکومت طالبان تا تهیه گزارش در این مورد چیز نگفته، اما قبلا همچو اتهامات را رد کرده. بیشتر در گزارش از آرش همایون.
اردوی پاکستان باری دیگر ادعا کرده که رویدادهای تروریستی در حال افزایش در آن کشور از افغانستان سازماندهی می شود. اداره رسانه‌ای اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت آن منتشر شده گفته که تروریستان از سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان عبور کرده، نیروهای امنیتی و افراد ملکی را در پاکستان هدف حملات قرار می دهند. اعلامیه می افزاید که نیروهای امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات استخباراتی در یک ماه گذشته 29 جنگجوی افراطی را در ایالت بلوچستان و سایر مناطق در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان کشتند. به گفته اردوی پاکستان در این عملیات که در 21 اپریل در منطقه جوب آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، یک افسر اردو نیز کشته شده. بر اساس اعلامیه اسلام آباد بار دیگر از طالبان حاکم در افغانستان خواسته تا امنیت سرحدات مشترک را تأمین کنند و گفته که منتظر است تا حکومت طالبان با مسئولیت‌هایش عمل کرده اجازه ندهد که تروریستان با استفاده از قلمرو افغانستان برای حملات وارد خاک پاکستان شوند. حکومت طالبان تا تهیه این گزارش در مورد چیز نگفته، اما قبلا همچو ادعاها را به شدت رد کرده. گفته که به هیچ کس اجازه حمله بر کشورهای همسایه افغانستان و فراتر از آن را نخواهد داد. طالبان همچنان گفتند که آنها اسلام آباد را به خاطر کوتاهی در تقویت امنیت سرزنش نمی کنند. اسلام آباد طالبان افغان را به پناه دادن به رهبران و اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می کند، گروهی که مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در پاکستان را بر عهده گرفته. شفیق همدرد کارشناس سیاسی افغان می گوید آنچه که امروز در پاکستان می گذرد نتیجه سیاست های 40 سال اخیر اسلام آباد در قبال افغانستان و منطقه است.
یکی از رکنای بسیار مهم استخبارات و ارتش پاکستان حمایت تروریسم در 45 سال گذشته بوده. پس یه خیلی جالب است که امروز نظامیان پاکستان، یک کشور که قربانی پالیسی ها و توطئه های اینا بودن، اینا رو متهم میکنن که گویا از اون طرف تروریسم به این کشور صادر میشه. من فکر میکنم هر چیزی که امروز دست به گریبان هستن پاکستان به او نتیجه پالیسی ها و استراتژی های شومی این کشور نظامی ها بودن که برای منطقه به خصوص برای افغانستان اینا اتخاذ کرده بودن.
اما بر اساس گزارش جدیدی که روز سه‌شنبه توسط یک مرکز تحقیقاتی به نام امنیت آمریکای جدید در واشنگتن منتشر شد، از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به گروه‌های تروریستی فرصت فعالیت داده شده. به گفته این مرکز، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های افراطی منطقه‌ای در افغانستان فعال هستند و با محدودیت‌های کمی از سوی طالبان که از نظر ایدئولوژیک با آنها نزدیک مواجه هستند. مرکز تحقیقاتی امنیت آمریکای جدید ضمن هشدار در مورد تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اشاره کرده، گفته که نگرانی اصلی جامعه جهانی این گروه است که مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در دور حکومت طالبان بوده است. سرحدات مشترک پاکستان و افغانستان اخیراً شاهد درگیری‌های بین دو کشور نیز بوده و تا روز سه‌شنبه هفته جاری گزارش‌های از درگیری‌ها بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی‌های زازی آریوب، دند پتان و زازی میدان پکتیکا در نزدیک خط دیورند گزارش داده شده. هرچند به میانجیگری سران قبایل دو طرف آتش بس شد، ولی تا هنوز هم دروازه مهم سرحدی خرلاچی همچنان بسته است. حاجی رؤوف، یکی از مقامات اتحادیه تجار پاکستان، به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفته که با وصف آتش بس، این دروازه سرحدی همچنان بسته است و حدود 100 تا 110 لاری مملو از مواد در دو طرف سرحد گیر ماندند. به گفته حاجی رؤوف، به دلیل بسته شدن دروازه مهم سرحدی خرلاچی، تجار دو کشور میلیون ها روپیه خسارت دیدند. تنها دروازه سرحدی خرلاچی نیست که به دلیل تنش ها بین اسلام آباد و کابل بسته می شود. پیش از این بارها دیده شده که با تنش های تازه در روابط بین افغانستان و پاکستان، دروازه های مهم سرحدی از جمله تورخم و اسپین بولدک بسته شده است.
شنیدید که اردوی پاکستان ادعا کرده که تروریستان از افغانستان به داخل پاکستان نفوذ میکنن و بیشترین عملات مرگباری که در قلمرو پاکستان انجام میشوند در خاک افغانستان طرح‌ریزی میشوند. در این مورد میخوایم با یاسر احمدزی، آگاه امور سیاسی مقیم در امریکا صحبت کنم. احمدزی صاحب، سلام به شما، تشکر که در برنامه با ما هستین. ادعای مکرر مقامات پاکستانی که تروریستان از قلمرو افغانستان عملات به خاک کشور طرح‌ریزی میکنن، این خودش به چی مانا به نظر شما؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بسیار موضوع قابل خنده، نه تنها برای ما افغانا بلکه برای تمام دنیا، به خاطر است که یک کشوری که تمویلگر و به اصطلاح کشوری که بیش از 40 سال تروریسم را ترویج کرده، حمایت کرده، تخلیق کرده و به کشورهای منطقه خصوصا به افغانستان ارسال کرده تحت نامهای مختلف، حتی در زمان جمهوریت گفتم حدود 21 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت داره و منطقه که تمامش ریشه هایش از پاکستان بود، مراکزش در پاکستان بود و تا هنوز هم هست. جهان آگاست، حتی در سازمان ملل خصوصا شورای امنیت سازمان ملل ویدیوها، اسناد و شواهد تمامش نه تنها از حال از 20 سال گذشته به این طرف که است، اما هیچ وقت هیچ کس اصلا سر فکرام نکرد. اما همون کشور امروز چنین یک ادعای داره، به خاطر که پاکستان از لحاظ اقتصادی منزوی است، چه قسم بتونه که باز هم جلب توجه دنیا را با خود بگردانه و فقط کلمات را استفاده کنه که دنیا از آن کلمات متنفره و به اصطلاح راد داره.
بله احمد زیسب،
تروریسم است و موضوعات هم تو مانند تروریسم، به این خاطر فقط بله. پاکستان سر چنین مسائل بحث داره. بله
احمد زیسب، عملات اخیر که در پاکستان قربانی گرفته، بیشترش مسئولیتش گروه تحریک طالبای پاکستان به عهده گرفت و فراموش نکنیم که حکومت طالبا در افغانستان میانجیگری کرد در مذاکرات بین حکومت پاکستان و طالبای پاکستانی یا تی تی پی. پس چقدر این ادعا واقع بینانه است با در نظر داشته این فکت ها و این حقایق را که من گفتم؟
شما ببینین، اگر بریشه های موضوع تی تی پی و یا گروه های دیگه که در پاکستان فعالیت و در منطقه فعالیت دارن مثلا مولانا فضل الرحمن که یکی از اراکین بسیار هم از لحاظ مذهبی هم از لحاظ سیاسی یک کسی است که در کرسی های بسیار بالا همین حال هم هست، کسی بود که تی پی پی را خلق کرده، کسی بود که گروه های مختلف تروریستی را خلق کرده، تمام مسائل پاکستان بازی بسیار جالب با خصوصا با جهان پیش میبره. زمانی که ضرورت شد حتی مردم خود قربانی میته، اقتصاد خود قربانی میته، شهرهای خود تخریب میسازه به خاطر اینکه به اهداف استراتژی که استخباراتی خود برسن. و پروژه تی تی پی هم چنین یکی از همان پروژه های است. اگر ریشه های تی تی پی رو ما مطالعه کنیم و در عمق موضوع بریم، تی تی پی گروهی است که از طرف استخبارات پاکستان خلق شده.
بله.
و دنیا از ای آگاست، امریکا از ای آگاست. چرا ما چشم کنیم؟
احمدزای صاحب، ادامه همچو اظهارات که مقامات پاکستان یا اردوی پاکستان میکنه، سر روابط طالبا و اسلام آباد چی تأثیر میکنه؟ اما روابط که پیش از این که نظام جمهوری در افغانستان از بین بره، ای روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ بود.
یقینا افغان ها یک خواست دارن که هر کسی باشد و هر زمانی که باشد زیر هر پرچمی که باشد، فکر نکنم که به خاطر مسائل ملی خود زیر پرچم کس دیگه بره و زیر خواسته های کشورهای دیگه بره. طبعا وقتی که طالبان اینجا که میشن شاید او تنگ و تنگی دیگه نباشه بینشان، اما پاکستان اصلا اهداف دیگری داره پشت موضوع. پاکستان نمیخواد چین در افغانستان نزدیک شود، پاکستان نمیخواد دیگه کشورهای دنیا سرمایه گذاری کنه در افغانستان. خصوصا موضوع واخان برای پاکستان بسیار یک موضوع جدی است. چه قسم بخواد که افغانستان را دوباره به شکل ناامن بسازه که تا دنیا اصلا نخواهد افغانستان سرمایه گذاری کنه و
تشکر.
از افغانستان باید در گریز باشد.
تشکر.
به اون خاطر پاکستان حاضر است مردم خودم قربانی بده، در داخل پاکستان حملات هم صورت بگیره و ده ها حمله دیگه هم صورت خواهد گرفت تا که دنیا را وادار به این بسازه که پاکستان باید مداخله کنه در افغانستان.
بله.
وقتی که مداخله کرد به این معنی که دنیا دیگه نمیخواهد.
تشکر احمدزای صاحب. یاسر احمدزی، آگاه امور سیاسی، مقیم در امریکا، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال هم میشنوید شما را از زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان انتظار دارند که در نشست سیوم دوحه در مورد افغانستان به وضعیت زنان و دختران در کشور توجه بیشتر شود. این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در سیوم ماه جون آغاز می شود و تا اول ماه جولای ادامه خواهد یافت. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
همزمان با اعلام تاریخ دقیق برگزاری سیومین دور نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد، شماری از زنان محروم از حقوقشان در افغانستان و فعالان حقوق زنان میگویند انتظار دارند که موضوع حقوق زنان و آموزش دختران در صدر محور گفتگوها قرار گیرد. به بیان آنان در این نشست ها باید کسانی حضور یابند که صدای واقعی زنان افغان باشند. ناجی حیدری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از تحصیلات عالی محروم شده است میگوید
در این نشست باید به تعلیم و تحصیل دختران اولویت داده شود و کسانی باید در این نشست شرکت کنند که همیشه صدای دختران افغان را بلند کرده است و یک بار دیگر هم صدای ما را به جهانیان برسانند تا به این مشکل در افغانستان خاتمه داده شود، تا دختران بتواند تحصیل کند و به اهداف خود برسند.
ترانم سعیدی یک تن از فعالان حقوق زنان درباره خواسته هایش از دور بعدی نشست دوحه بر رادیو آزادی گفت
موضوعاتی که باید در این نشست بیشتر تمرکز شوند عبارتند از پایان بخشیدن به جنایات گروه طالبان، پایان بخشیدن به خشونتی که فعلا بر مردم افغانستان مخصوصا بر زنان اینها اعمال میکنند، تأمین امنیت ملی، تضمین حقوق بشر، تضمین حقوق زنان و کودکان، تأمین توسعه اقتصادی و اجتماعی.
در سیومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد که قرار است از 30 جون تا اول جولای برگزار شود، نمایندگان کشورها و سازمان‌ها نیز شرکت خواهند کرد. استفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 21 ماه می در یک نشست خبری گفت که از طالبان و نمایندگان جامعه مدنی نیز به این نشست دعوت شده است. دوجارک افزوده که روزمیری دیکارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تامین صلح در سفر خود به کابل از 18 تا 21 می با جهت‌های مختلف در افغانستان از جمله مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو کرده است. او گفت که دیکارلو در این دیدارها درباره مشکلات کنونی افغانستان از جمله وضعیت حقوق بشر به ویژه آموزش دختران و زنان گفتگو کرده است. استفن دوجارک درباره هدف این نشست گفت:
هدف این نشست افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم، هماهنگ و منظم تر است.
این در حال است که ملل متحد پیش از این هم میزبان دور نخست و دور دوم نشست دوحه درباره افغانستان بود که هدف آن یافتن یک راه حل اساسی برای مشکلات افغانستان خوانده شده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را نشر می‌کنیم. اکنون می‌شنوید که وزیر خارجه آمریکا گفته که اداره رئیس جمهور بایدن مایل است که با کنگره آن کشور در مورد وضع تحریم‌های احتمالی بر مقامات محکمه بین المللی جرایم همکاری کند. باز هم آرش عمویون جزئیات دارد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مایل است تا با کنگرسین کشور برای وضع تحریم‌های احتمالی بر مقامات محکمه بین‌المللی جرایم همکاری کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه در نشست استعمایه کمیته تخصیص بودجه مجلس سنای امریکا به آنتونی بلینکن گفته که می خواهد در واکنش به اقدام اخیر سارنبال محکمه بین المللی جرائم شاهد تجدید تحریم های ایالات متحده امریکا بر این محکمه باشد. رئیس جمهور بایدن که یک دموکرات است و همچنان مخالفان سیاسی او به شدت از اعلامیه اخیر کریم خان سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم انتقاد کردند و استدلال میکنند که این محکمه صلاحیت رسیدگی به درگیری در نوار غزه را ندارد. کریم خان سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم در 19 ماه می اعلام کرد که تقاضای حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر گروه حماس را صادر کرده است. حماس از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اکنون سه قاضی این محکمه بین المللی بعد از ارزیابی اسناد ارائه شده توسط سارنوال در مورد دستگیری و یا عدم دستگیری این افراد تصمیم خواهند گرفت. قاضی عبدالله سخنگوی محکمه بین المللی جرایم به مرکز خبر رادیو آزادی گفته که این محکمه در یک وقت مناسب تصمیم خود را در این مورد اعلام خواهد کرد، اما این که چه وقت چیز نگفته است. ایالات متحده ای آمریکا عضویت محکمه بین المللی جرایم را ندارد، اما در گذشته از این محکمه در زمینه صدور حکم دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل جنگ در اوکراین حمایت کرده است. در سال 2020 میلادی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده محکمه بین المللی جرایم را به نقض حاکمیت ملی آمریکا زمان متهم کرد که این محکمه اجازه تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان را صادر کرد. اداره دونالد ترامپ بر کارمندان این محکمه از جمله فاتسو بنساد از سارنوال آن وقت تحریم های را وضع کرد، دارایی های آنها را منجمد ساخت و آنها را با ممنوعیت سفر هدف قرار داد. اما جو بایدن در اپریل سال 2021 میلادی اندک پس از اشغال پست ریاست جمهوری آمریکا این تحریم ها را لغو کرد.
بیشتر از خبر.
حال هم میشنوید که شمار از فروشندگان قالین افغانی در ولایت هرات میگویند که به دلیل توقف صادرات این قالین به خارج از کشور، صنعت قالین بافی با رکود مواجه شده. جزئیات بیشتر شاپور صابر داره.
سریا نبیزاده مسئول یک از ده‌ها کارگاه محلی قالین بافی در شهر هرات با رکود قابل توجهی در تجارت کوچکش دست و پنجه نرم می‌کند. کسب و کار نبیزاده که منبع امرار معاش ده ها زن محلی بوده، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته از رونق سابق افتاده. 15 زن و دختر در این کارگاه مصروف قالین بافی هستند که بیشتر آنان دختران محروم از مکتب و پوهنتونند. سریا نبیزاده به رادیو آزادی میگوید که به دلیل متوقف شدن صادرات قالین افغانی هم قیمت قالین کاهش یافته و هم فروشات آن.
ما نیروی کار داریم و شروع کردیم به تولید میکنیم. فعلا به امید ای که راه باز بشه و ما بتونیم صادرات بکنیم تولید کرده انبار میکنیم. انشالله که روزی برسه که ما بتونیم تمام اجناس را صادر بکنیم به قیمت قالین از قیمتی که فعلا داره بیشتر بشه، چون کارمزد قالین باف کمه و مفاد سرمایه گذار بسیار کم هست، ولی ما باز هم تولید میکنیم به خاطر که اشتغال زایی کرده باشیم و تعدادی کار کرده باشیم.
سریا نبیزاده میگوید ماه 3 تا 5 قالین 12 متر تولید میکنند. به گفته او تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان حدود 3 سال پیش به طور میانگین قیمت هر قالین 12 متره از 80,000 تا 100,000 افغانی بود، اما اکنون به کمتر از 50,000 افغانی رسیده است. در همین حال شماری از قالین فروشان در ولایت هرات میگویند که توقف صادرات قالین افغانی به بیرون از کشور فرصت را برای قاچاقبران مساعد کرده و آنان قالین را با قیمت ارزان خریداری و به کشورهای همسایه قاچاق میکنند. عزت الله یوسفی وکیل صنف قالین فروشی های دستی هرات در این باره چنین میگوید:
به حساب قاچاقی همین مال چی میشه؟ بسته بندی میشه به لیلونا که اوور نداره و چی نشه از گمرک نمیره، از مرز اسلام قلعه قاچاقی میره. حالا این مال ما و شما از اینجا ششتی فرض مثلا میره به چی میره؟ پاکستان میره، ایران میره، چون اینجا هم مردم فلج شد دیگه، قالین فروشا کلان فلج شدن.
بحران اقتصادی و ناداری در جامعه هم سبب شده است که قالین افغانی در بازارهای داخلی مشتریان خود را از دست بدهد. محمد یوسف یک قالین فروش در شهر هرات میگوید مردم به خاطر مشکلات اقتصادی توانایی خریداری قالین سنتی را ندارند و بیشتر مشتریان قالین افغانی خارجیان و یا هم افغانهای ساکن در خارج هستند. به گفته ای او با توقف صادرات فرصت فروش قالین افغانی در بیرون از کشور از بین رفته است.
صادرات نداره، کسی به قصد قالین هم نیه که قالین بتونه صادر کنه. قالین ما خب افغانستان فروخته نمیشه، قالین باید بره به بیرون از افغانستان. قالین فروشات اصلا نداره، کسی از بیرون نمیاد که قالین بخره.
قالین بافی از صنایع کهن افغانستان است که معمولا از سوی زنان پیش برده می شود. قالین سنتی افغانی با اشکال و اندازه های مختلف تولید می شود و در ولایت هرات و بیشتر در ولایت های شمالی کشور مروج است. با گفته شماری از قالین فروشان در ولایت هرات تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 3 سال گذشته قالین افغانی به طور قانونی به کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای عربی صادر می شد.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. مجله خبری حاضر با پیام های شما به پایان می رسانم.
پیام ها و نظریات شما.
لیدا هستم، متعلم صنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بر روی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. درخواست ما دخترها از طالبان می است که مکتب ها باید بر روی دخترها باز شود. بسته شدن مکاتب بر روی دخترها یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بر روی ما دخترها باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم، صنف نهم مکتب بودم که دروازه مکتب برای دختران بسته شد. تنها من نه، تمام دختران که از مکتب باز ماندن میخواستن در این یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن و ما از وقتی که دروازه مکتب بسته شده زیادتر از اینا نمیتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن. هیچ وقت فکرشام نمیکردم، حتی در خوابم هم نمیومد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه مکتب برای دختران افغان بسته شود. دولت که در افغانستان از امارت اسلامی باید هر چه زودتر دروازه مکتب برای دختران افغانستان باز کنه و باید دختران افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتوانند که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اکثر عقب مانده نباشند.
سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن و سالان و همسنفانمان که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درسهایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
پیام شما نظر شماست.